خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است.
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوپولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادا شدن و دیگه نمیتونن باردار بشن.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
خیلی بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
تا حالا با خودتون فکر کردین هدف شبکه‌های ماهواره‌ای از راه اندازی حدود 140 شبکه فارسی زبان و تولید 3500 ساعت برنامه‌ها و سریال‌های رنگارنگ دوبله شده چیه؟ آیا هدف اونها فقط سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت ماست؟ فضاسازی‌های غیر واقعی، داستان‌های تخیلی و دور از ذهن، خانه های پر از زرق و برق و تجمل و بازیگرانی اغلب خوش چهره با زندگی ها و امتیاز های رویایی. همه اینها مشخصه بسیاری از سریال های ماهواره‌ای هستند. متن و محتوای جذاب این سریال ها بعضی از مخاطبان را شیفته خودش میکنه، به طوری که دیدن این سریال ها جز اولویت ها و انتخاب های بسیاری از خانواده ها میشن.
کل زندگی شده بود ماهواره، نه بچه، نه خونه دادی، نه قضایی، نه هیچ.
متاسفانه ماهواره یه تاثیرات منفی میذاره. شوهر من هم سخت اون فیلم ها رو دید، حس کرد که خودش هم میتونه مثل اونا باشه.
همین روابط قاطی پاتی به هر حال روی ذهن خیلی از افراد تاثیر میذاره و خیلی اینا رو به عنوان استاندارد براشون تبدیل میشه.
الان 2 سال پام توی دادگاه کشته شده، منو ول کرده، با یه بچه رفته.
ماهواره قبلا زیاد باب نبود، یواش یواش توی مثلا سالهایی که میکنم 84-85 اینطور بود که دیگه تقریبا فراگیر شد. دیگه همه هر کی ماهواره نداشت بهش میگفتن اه فلان ماهواره نداری، از دنیا عقبی و همه چیز ماهواره نشون میده این حرفا. حالا هم اشار کرد که یه ماهواره بگیریم. مدتی گذشت، یه شبکه ما داشتن، شبکه فارسیبان. من که خودم شبا می اومدم خونه، میذارم والا خانم هم صبح تا شب میشینه پای ماهواره سریالا رو دونه به دونه میبینه. اصلا نگاهش یه جورایی داره عوض میشه، اصلا یه جورایی انگار داره اروپایی فکر میکنه. میگم نه، روز به روز داره بدتر میشه، ارتباطش با دوستای مجردش بیشتر میشه. منم واقعا مخالف این قضیه بودم. 8-9 جلسه، 10 جلسه ما چه روانپزشک رفتیم، روانشناس رفتیم. بعد از 7-8 جلسه ایشون به من گفتش که خانمش نمیخواد باز زندگی کنه. علتش رو پرسیدم، گفت ندونی بهتره، همینقدر بدونی که نمیخواد با زندگی کنه بهتره جدا بشیم، من کاری ازشم بر نمیدارم. دیگه با اصرار من ایشون گفتش که ایشون با یه آقایی آشنا شده که این آقا از همسرش جدا شده، حالا چجوریشو نمیدونم با هم آشنا شدم.
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه‌ها. همونجور که با هم بخش قبلی رو شنیدیم، گزارشی که پخش کردن همکاران عزیز در مورد سریال‌هایی بود که با جلوه‌های بصری قلف شده و دور از واقعیت پیام‌هایی رو به مخاطبان و بینندگانشون ارائه میدند و سعی می‌کنند این بینندگان رو تحت تأثیر قرار بدند. نکته مهمی که ما در این مورد باید خدمت شما عرض کنیم این هست که پیام‌های رسانه‌ها ساختگی هستند، پیام واقعی و ملموسی نیستند. ترفندهایی انجام میشه که مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره، با استفاده از گریم، با استفاده از ابزارها، نمیدونم مثلا کرین استفاده میکنن، از این ابزارهایی که دوربین رو یک حرکات خاصی بهش بدن، یا مثلا جلوه های ویژه‌ای رو استفاده میکنن، چهره های خاصی رو میارن، گریم های خاصی انجام میشه، لباس های خاصی میپوشونن تا بتونن مخاطبشون رو تحت تأثیر قرار بدن و این تصاویر تصاویری قلف شده و اغراق آمیزه. در نتیجه ما باید هدف این پیام‌های ارسالی رو مد نظرمون قرار بدیم. ما همونجور که میدونید در آستانه انتخابات به سر میبریم. این نکته بسیار مهمه که پیام‌هایی رو ما دریافت میکنیم از رسانه‌ها، از کاندیداها برای شهرها و روستاهای مختلف کشورمان. این که ببینیم این مدعیات اینها، ادعاهایی که میکنند یا بهانه‌ها و انقلت‌هایی که میآورند، اینها چقدر با واقعیت‌های ملموس زندگی ما سر و کار داره و چقدر صحیحه. با کارشناسان، با متخصصان مشورت کنیم و ببینیم که چقدر این ادعایی که فلان کاندیدا انجام میده، من میخوام شهر رو به این شکل متفاوت امکاناتش رو بکنم یا نمیدونم همچین شرایط و امکانات و تسهیلاتی برای کل مردم کشور فراهم کنم، اینها خیلی دقت میخواد که ما به سادگی نپذیریم و خدای نکرده تحت تأثیر ادعاهای عوام پسندانه و مردم فریبانه برخی افراد یا گروه ها یا دسته های سیاسی قرار نگیریم. این که ما بررسی کنیم و ببینیم که این ادعا چقدر با واقعیت ها سر و کار داره و میتونه واقعیت ها رو به منصه ظهور بگذاره، اینها به بسیار مهمه. ما باید بدانیم که شرایط کشور ما شرایط خاصی از لحاظ بودجه، از لحاظ امکانات، از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ مدیریتی و امثال اینها. اگر من به عنوان یک کاندیدا ادعاهای انجام بدم که از طاقت مادی و معنوی کشورم و مردمم بسیار بسیار فراتره، این موارد نیاز به تدبر و تفکر داره. فردی که همچین ادعایی رو ارائه میکنه، فردا روز اگر اومد سمتی رو تصدی کرد، چجوری میخواد با واقعیت‌ها سر و کار داشته باشه و واقعیت‌ها رو به مردم به عنوان کسانی که محرم هستند برای نظام جمهوری اسلامی منعکس بکنه. توجه ما، مشورتمون با متخصصان و مقایسه کردن آمار و اطلاعات با چیزهایی که امروز و دیروز در کشور ما وجود داشته خیلی میتونه به ما کمک کنه که از پیام‌های دروغین و ساختگی و ادعاهای پوچ به دور باشیم. این نکته رو خدمت شما عرض کردم. به هر حال رسانه‌ها سعی می‌کنن با رنگ و لعاب‌های خاص خودشون، با نحوه بیان، نحوه گریم، نحوه تصویربرداری یا سایر امکاناتی که به هر حال تلویزیون، گاهی از اوقات رادیو، فضای سایبری در اختیار دارن، با پیام‌های متعدد ذهن ما رو تحت تأثیر قرار بدن. اما ما انتخاب کننده ایم و لازمه که راجع به انتخابمون فکر کنیم و بعدها مسئولیت این انتخاب را بپذیریم.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ 5 خودرو ایرانی، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
چرا شکست؟ حسش هم هنوز تموم نشده.
مبله با کیفیت، اقساط طولانی، قیمت مناسب، از سر ایرانی بگیر.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
صبح شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. با ادامه بخش صبحگاهی برنامه ها از رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم برنامه افق روشن رو بشنویم.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیبای اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو به اتفاق شما شنوندگان گرامی آغاز میکنیم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت تمامی هموطنان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. سپاس که امروز هم این برنامه رو دنبال میکنید. هر هفته روزهای شنبه در برنامه افق روشن نگاهی داریم به اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. و این بار در این برنامه می‌خواهیم در خصوص خدمات درمانی زوجین نابارور صحبت کنیم. می‌دونید که در کشورمون در حوزه فرزندآوری چالش‌های مختلفی وجود داره. دیر ازدواجی، سخت ازدواجی، طلاق، بی‌فرزندی، کم فرزندی و تک فرزندی از جمله چالش‌های جوانی جمعیت در کشور هست. اما موضوع ناباروری هم از جمله چالش‌هایی است که در واقع برای دولت دغدغه شده. البته دولت در حال حاضر پوشش کامل درمان ناباروری رو اجرا کرده، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. از جمله وزارتخانه هایی که در خصوص خدمات درمانی زوجین نابارور همتش رو شروع کرده وزارت بهداشته. در وزارت بهداشت بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در آذر ماه سال 1401 تمرکز این وزارتخانه بر اجرای کامل این قانون بود. ازدواج آسان، ازدواج موفق و پایدار و فرزندآوری به موقع و کرامت مادری و ارزشمندی فرزندآوری از جمله محورهایی است که در حال حاضر در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت در تمامی وزارتخانه‌ها در کشورمون مورد توجهه. خدمات درمانی زوجین نابارور، موضوع امروز برنامه افق روشن از رادیو سلامت.
فرزندآوری، جوانی جمعیت و اجرای سیاست‌های جمعیتی از جمله دغدغه‌های جدی در کشور طی سال‌های اخیر بوده و در همین راستا یکی از مباحث مهم بحث خدمات رسانی مناسب و کم هزینه به زوج‌های نابارور در جهت درمان آنهاست. موضوعی که در دستور کار جدی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت قرار گرفته و در طرح‌هایی مثل گسترش مراکز درمان ناباروری و همینطور گسترش پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری خودش نشون داده.
چیزی که این روزها نیازه تا در پی اون به رشد قابل قبول جمعیت هم برسیم، چرا که به گفته کارشناسان حدود 20% زوجهای جوان ناباورند. به نظر میرسه همین حمایت هاست که میتونه زوجهای جوان رو برای فرزندآوری تشویق کنه، چرا که تا پیش از این بسیاری از زوجهای نابارور به دلیل هزینه های بالا از درمان منصرف میشدن.
هزینه های درمان ناباروری بسیار سنگینه و همین یکی از مشکلات زوجین ناباروره. بر اساس قانون جوانی جمعیت برای درمان زوجین نابارور بیمه کامل هزینه های درمان ناباروری در نظر گرفته شده. طبق ماده 43 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پوشش بیمه خدمات درمانی ناباروری به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت بهداشت و زیرساخت‌های اون فراهم شده. بر این اساس با حمایت‌های دولت مصوب شد که خدمات درمان ناباروری از ابتدای سال 1400 تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت با ارائه خدمات به زوجین ناباربر و زیر پوشش رفتن هزینه های درمان این افراد در طرح جوانی جمعیت در این قضیه سهیم شده.
آقای رضایی، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت.
علاوه بر تمامی خدماتی که در واقع بیمه های پایه پوشش میدن، برای زوجین ناباربر بیش از در واقع 56 قلم دارایی تخصصی و فوق تخصصی و همچنین بیش از 57 نوع خدمت آزمایشگاهی و 7 خدمت تصحیح برداری و بیش از 20 عمل جراحی فوق تخصصی مربوط به ناباروری رو با پوشش 90% تحت پوشش بیمه قرار دادیم و اینها میتونه بار هزینه قابل ملاحظه ای رو از زوجین ناباربر کاهش بده.
سازمان تامین اجتماعی به منظور ارائه بهتر خدمات به زوج‌های ناباربر، بسته خدماتی را برای درمان این زوج‌ها در نظر گرفته تا بخشی از هزینه‌های درمانی از بیماران کم بشه و با دریافت بهترین خدمات بتونن نسبت به درمان و در نهایت فرزندآوری عمل کنند.
دکتر صادقی تبار، مدیر مرکز درمان فوق تخصصی ناباروری ابن سینا.
درمان ناباروری که در همه دنیا بین 10 تا 15 هزار دلار هزینه داره و این هزینه ها واقعا در همه دنیا یه اندازه است. این دستگاه ها و ابزارهای گران قیمتی میخواد و این درمان داروهای گران قیمتی میخواد از کمپانی های معتبر دنیا، متریال و محیط های کشتی گران قیمتی میخواد که تو دنیا کمپانی های محدودی تولید میکنن و همه دنیا با یه قیمت میدن. اما جالبه بدونی که این درمان ها در کشور ایران از همه دنیا ارزان تر. باز این میزان رو هم بیمه داره پوشش میده.
از طرفی دانشگاه علوم پزشکی هم موظف شده تا در هر دانشگاه حداقل یه مرکز تخصصی ناباروری تأسیس کنه و آزمایش‌های علمی و موارد مختلف موضوع رو تحت پوشش بیمه بیاره.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن امروز رو با موضوع خدمات درمانی زوجین نابارور
دنبال میکنید. مطلع هستین که ناباروری از منظر پزشکی اختلال بسیار پیچیده‌ای هست و روند درمانی یک زوج نابارور طی مراحل مختلفی باید پیگیری بشه، از اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی تا به نتیجه رسیدن. البته شما میدونید که این روند نیاز به مراجعات مکرر و همینطور افزایش هزینه‌های درمانی داره و گاهی پرداخت این هزینه‌ها برای زوجین غیر ممکن یا به سختی امکان پذیر هست. البته خوشبختانه خیلی از سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی زوجین نابارور رو تحت پوشش بیمه قرار داده، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، بیمه تامین اجتماعی و همینطور بیمه سلامت. برای پیگیری این موضوع در ابتدای برنامه افق روشن همکلام خواهم شد با یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نماینده تفت و میبود. آقای دکتر میر محمدی گرامی، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما عزیز محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم و آرزوی سلامتی در خدمت شما.
بسیار ممنونیم از شما. آقای دکتر، خوشبختانه با اجرای قانون جوانی جمعیت خیلی از خدمات درمانی زوجین نابارور تحت پوشش بیمه قرار گرفته، چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های خصوصی، اما همچنان هزینه‌های درمان ناباروری بسیار بالاست و با وجود حمایت‌های بیمه‌ای باز هم برای خیلی از خانواده‌ها پرداخت این هزینه‌ها بسیار مشکل هست. اما باز می‌بینیم که بیمه سلامت کارهای بسیار خوبی کرده، بیمه نیروهای مسلح و همینطور تامین اجتماعی. با این وجود چالش‌های زیادی در این زمینه وجود داره. زمانی که با متخصصان صحبت می‌کنیم معتقد هستن که ای کاش در وهله اول مراکزی که این خدمات رو ارائه می‌کنن تحت پوشش بیمه قرار بگیرن، شاید از این طریق قدری کار زوجین تسهیل بشه. اما با توجه به اجرای این قانون و اینکه چه نظارت‌هایی وجود داره و آیا شما می‌دونید که چقدر این هزینه‌ها واقعا تحت پوشش بیمه هست، اینو می‌خواستیم از شما بشنویم به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
در خصوص درمان ناباروری، همونطوری خود شما هم در صحبت دور مطرح بود، خب یک واقعا فراینده کاملا پیچیده ای داره، از یک درمان‌های ساده‌ای که میتونن پاسخ بگیرن تا درمان‌هایی که بعضن منجر به حتی رحم اجاره‌ای، تخمک اجاره‌ای و مسائل مختلف پیچیده متعدد دیگه میشه. خب هزینه‌های تو این مسیر برای انجام روش‌های مختلف درمان ناباروری، حالا از IVF گرفته دیگه تا آخر، یک فرایند واقعا هزینه بری هست و هم داروهایی که مصرف میخوان بکنن، هم آزمایشات و روش‌های تشخیصی که نیاز هست، هم بحث‌های بستری و درمان و این موارد که باید درشون انجام بشه. مجلس 11 اومد مصوب کرد دو سه تا چیز رو در این خصوص که بتونه تسهیل بکنه این درمان را. اول اینکه ما تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی رو مکلف کردیم مراکز درمان ناباروری رو در مراکز استان حتما مکلف هستن تأسیس کنن و تجهیز کنن و امروز همه استان‌های کشور دارای این مراکز هستند و تجهیز هم شدن و میتونن ارائه خدمت به ملت انجام بدن. تا آخرین اطلاعاتی که بنده کسب کردم از مجمع وزارت بهداشت، استانی که ما IVF نداشته باشه یا به عبارتی مرکز درمان ناباروری نداشته باشه رو ما بنده حداقل که دیگه بنده اطلاعی ندارم، همه اظهاراتی که دوستان کردن که در همه استان وجود داره. این نکته اول.
بله.
البته بعضی از مناطق محروم و کمتر برخوردار نیاز هست که با قید فوریت بر اساس مصوبه مجلس وزارت بهداشت اعتبارات مکفی رو در اختیارشون قرار بده که بتونن تجهیزاتشون رو جامع‌تر و کاملتر و بروزتر بکنن. این نکته ایست که باید اتفاق بیفته. اما نکته دومی که مجلس مصوبه کرد، هزینه های درمان ناباروری در مراکز درمان ناباروری دولتی تا 90% تحت پوشش بیمه ها قرار گرفت، به خصوص بیمه سلامت. این هم نکته دومی که هست. بس نظارت، خب قطعا نظارت توسط معاونین درمان دانشگاه علوم پزشکی باید صورت بگیره، باید انجام بگیره. و این که فرمودید بخشی از این مراکز، حالا بخشی مراکز خصوصی عقد قرارداد نمیبندن با خود بیمه ها، این از جمله مواردی است که متاسفانه علی رغم الزام بعضن ندارن. مثلا در خود تهران الان خیلی از بیمارستان های خصوصی متاسفانه با بیمه های پایه عقد قرارداد ندارن و یه کار تخلف هم هست.
ندارم یا نمیخوان؟
نه نمیخوان، ببینید نمیان قرارداد ببندن. حالا دلایل خاص خودشون هم دارن، میگن آقا بیمه های پایه، بیمه تامین اجتماعی مخصوصا، خب مطالبات ما را خیلی دیر به دیر پرداخت میکنه و ما دلیل نمیبینیم که بخوایم با اونها قرارداد ببندیم.
اصلا این خب براشون سوداوره.
قطعاً سود داره براشون. اگر سود نداشته باشه که مطمئناً کارو تعطیل میکنن. میخوام بگم که این که بعضی از مراکز خصوصی مخصوصاً عقد قرارداد ندارن، دلیلش عدم عقد قرارداد از طرف بیمه ها نیست، از طرف خود این مراکز خصوصی است. البته من شفاف عرض بکنم این خلاف هست. نص قانون میگه الزام دارن که عقد قرارداد بکنن، که این باید معاونت درمان وزارت بهداشت درمان، مجموعه های تحت پوشش خودش نظارتشون رو جامع‌تر، جدی‌تر و کامل‌تر انجام بدن و نسبت به اون مراکزی که از این قانون سرپیچی میکنن برخورد مناسبی رو داشته باشن.
بسیار ممنونم. طبق آمار آقای دکتر، قطعا شما خودتون مطلع هستین که از جمعیت 84 میلیونی کشورمون 26 میلیون زوج داریم که بر اساس برآوردها 15% زوجینی که در دوره باروری و در سنین 25 تا 40 سال قرار دارن مشکل ناباروری دارن و این خب خودش خیلی جای تأمل داره. و از طرفی هم در خیلی از استانهای پرجمعیت کشور ما آمار ناباروری بیشتره، حدود 20%. این آماری که من خدمت شما عرض کردم بر اساس آماری است که پژوهشگاه ابن سینا منتشر کرده. اما در ارتباط با حمایت سازمانهای بیمه‌گر همچنان داریم با شما صحبت میکنیم. سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به نظرم خیلی خوب داره عمل میکنه تا سقف 5 میلیارد تومان به مراکز درمانی نیروهای مسلح تسهیلات میده و جامعه هدف خودش رو تحت پوشش قرار داده. اما با توجه به اینکه اجرای این قانون میتونه نواقصی داشته باشه، اون خیلی مهمه. یک مورد رو شما اشاره فرمودین، سرپیچی مراکز خصوصی از عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر که معاونت درمان وزارت بهداشت باید این موضوع رو پیگیری کنه. اما در خصوص امکانات و تجهیزاتی که به هر حال لازم هست، گاهی اوقات خیلی از مراکز فعالیت خودشون رو شروع میکنن اما در میانه راه میگن که ما مثلا فلان تجهیزات رو نداریم، فلان مثلا متخصص رو نداریم. در این خصوص آقای دکتر، آیا قانون فکری کرده؟
ببینید، من بازم تاکید کنم، شرایط امروز ما نسبت به 4 سال گذشته واقعا شرایط خیلی رو به جلویی هست. این خیلی نکته مهمی که من باید عرض بکنم خدمتون. شرایطی که ما امروز در بحث درمان ناباروری داریم، شاید 3 سال پیش 4 سال پیش در خیلی از مراکز استانها اصلا مرکزی تحت عنوان مرکز درمان تخصص و فوق تخصص وجود نداشت. این یه نکته که ما رو به جلو هست. اما اینکه کامل هست خیلی، این ضرورت داره، هم در بودجه 1401 دیده شد، هم در بودجه 1402 دیده شد، اعتبار مکفی دیده شد برای اینکه به اصطلاح این تجهیزات و امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز درمان ناباروری رو ما در سطح کشور داشته باشیم. بخشی از این پول اختصاص پیدا کرد. این اعتبارات، این به اصطلاح بودجه‌ای که مجلس مصوب میکنه، به نظر من باید در اولویت اول تخصیص سازمان برنامه و بودجه باشه، چون اینها از اون مواردی است که واقعا با توجه به شرایط جمعیتی کشور و اینکه واقعا ما سالهای خیلی زیادی نداریم برای خدای نکرده بسته شدن اون پنجره جمعیتی، ضرورت داره این پرداخت این اعتبارات و این بودجه و تخصیص 100% آن سازمان برنامه بودجه اهتمام جدی داشته باشه که دست وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی باز باشه که بتونن تجهیزات، امکانات، حتی نیروی انسانی مورد نیاز رو تمهیداتش رو انجام بدن که مخصوصا مناطق محروم، مناطق کمتر برخوردار از این خدمات خدا نکرده محروم نشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر میر محمدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان. امیدوار هستیم که اون چالشایی که شما فرمودین به زودی رفع بشه، چرا که برای اینکه بتونیم واقعا از اون بحران کاهش جمعیت عبور کنیم نیاز به همت و تلاش و همینطور همکاری دستگاه‌های مختلف و از همه مهمتر تامین بودجه‌ها و اعتبارات